در حق ما لطف بزرگی کده تو.
اصلا تو چرا بلافاصله پیش دکتر نرفتی؟ اگه صاحب خانه خودت پیدا نمیکرد که از شدت خونریزی مرده بودی. چرا این کار کردی؟
تو ما دیگه از این زندگی چیزی نمیخوایم. تو میفهمی؟ مانده شدیم، مانده. فکر میکنم به اندازه کافی زندگی خدا کردی.
خدای من، خدای من، ونسانی گپا چیست که میزنی؟
تو، تو.
بله بله میشنم.
در این دو ماهی که در این قریه بودم 80 تا تابلو رسم کردم. خب
خب
اونا را با خودت با خودت ببر تو.
ونسان، ونسان این گپا رو نزن، سلامتی به دست میاری؟
فکر نکنم، فکر نکنم.
قناع میدانه گپ ندن، من یقین دارم که خودت خوب میشی.
به روزای آخر.
آقای ون گوگ، آقای ون گوگ.
بله بله بله.
یک دقیقه.
سلام.
سلام آقای دکتر. شما هم آمده بودین. میبخشید من هیچ حالم خوب نبود، متوجه خودتان نشدم.
من عمیقا به شما تسلیت میکنم.
تشکر دکتر صاحب.
باید خیلی سخت باشه.
بله دکتر صاحب، بسیار سخت است.
البته من پیش بینی میکردم بیادرتان خودش بکشه. ونسان از اختلالات عمیق رنج می برد.
معذرت می خواهیم دکتر صاحب، برای این گپا هیچ حال خوبی ندارم.
بله، حال شما را درک می کنم.
تشکر که آمدن، بسیار از دیدنتان خوش شدم.
خواهش می کنم آقای ون گوگ، از بابت ونسان هم اقعه جگرخون نباشیم. دیر یا زود ای اتفاق می افتاد.
خواهش می کنم راجع بیادرم این قسمی گپ ندارن دکتر صاحب. اون کلانترین رسام است که من میشناسم.
بسیار خوب، بسیار خوب. من قصد نداشتم خودتان خفه بسازم. بازم تسلیت میکنم.
تشکر دکتر صاحب.
ونسان ون گوگ را پدر رسامی مدرن میشناسند. او در مدت عمر کوتاهش بیش از 2000 تابلو رسامی کرد. بعد از ون گوگ رسام‌هایی چون پل گوگن راه او را ادامه دادند و بعد از او جریان رسامی‌های اکسپرسیونیسم شکل گرفت. مکتب اکسپرسیونیسم ون گوگ را پیشرو خودش می‌دانست. بعد از 6 ماه تئو برادر ون گوگ هم درگذشت و در کنار آرامگاه ون گوگ به خاک سپرده شد. امروزه کمتر کسی پیدا میشه که نام ون گوگ را نشنیده باشه. از او به عنوان کلانترین رسام یاد میشه. تابلوهای او که هر کدام شاهکاری در رسامی و استفاده از رنگ است در موزه های معتبر جهان نگهداری میشه و هر چی زمان میگذره ارزش اونا بیشتر فهمیده میشه. هر سال بازدید کنندگان بسیاری برای دیدن آثار ون گوگ به موزه میرن.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رسم خوبان.
با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان و امیدوار هستیم که شما عزیزان فرصت همراهی ما را داشته باشین. ما از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته مبحث مهارت‌های ارتباطی کودکان را با هم بررسی کردیم. در این برنامه به مهارت‌های ارتباطی در محیط کار خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. تجربه و مهارت‌های فنی برای موفقیت در هر شغلی لازم است، اما روابط عمومی یا به عبارتی مهارت‌های برقراری ارتباط نیز نقش بسزایی در موفقیت شغلی ایفا می‌کند. به عقیده دیوید پارنل، نویسنده و مشاور در حوزه ارتباطات، مهارت برقراری ارتباط یعنی داشتن صفات مختلفی که فرد به واسطه آنها قادر است به خوبی با دیگران تعامل و ارتباط داشته باشد. از نظر او گاهی این صفات در دو ویژگی دوست داشتنی بودن یا داشتن شخصیت خوب خلاصه می شوند، اما برای داشتن همین دو ویژگی باید صفات دیگری نیز در ما شکل بگیرد تا در نهایت زمینه ساز ارتباطی مؤثر و سازنده شود. هر فردی به یک سری یا به یک سلسله پیش‌نیازها برای برقراری روابط کاری و بهبود سطح ارتباط در محیط کار نیاز دارد و باید آنها را رعایت کند. احترام متقابل یکی از مهمترین اصولی است که نه تنها برای ارتباط در محیط کار، بلکه برای تمامی ارتباطات ما ضروری است. همیشه باید این موضوع را در نظر بگیریم که مخاطب ما در هر جایگاهی هم که باشد یک انسان است و ما وظیفه داریم که به او احترام بگذاریم و او هم وظیفه دارد که احترام ما را به ما برگرداند. اگر جایگاه بالاتری داریم، هرگز نباید شأن و احترام یک انسان را به خاطر جایگاه بالا زیر پا بگذاریم و اگر زیر دست کسی کار میکنیم، باید حق و حقوق خودمان را به عنوان یک انسان بدانیم و اجازه ندهیم به خاطر مسائل پیش پا افتاده احترام و عزت ما زیر سوال برود. مؤدب بودن یکی دیگر از پیش‌نیازهایی است که در محیط کار لازم است آن را رعایت کنیم، چرا که مردم از کسانی که مؤدب هستند حرفای بیشتری را قبول می‌کنند. داشتن عزت نفس نیز بسیار ضروری است. هر یک از ما با توجه به مسیری که در طول زندگی طی کرده دارای اعتقادات، باورها و خطوط قرمز است. هرگز نباید فقط به خاطر جایگاهی که داریم دیگران را وادار کنیم که آنها را برای پیشبرد اهدافمان زیر پا بگذارند. ارتباط در محیط کار و ایجاد روابط کاری با رعایت همین حدود و باورهای یکدیگر است که پیش می رود. همین طور نتیجه گرایی نیز مهم است. این نتیجه می تواند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. در واقع هدف ما از ایجاد و برقراری ارتباط در محیط کار این است که بتوانیم نتیجه‌ای دریافت کنیم که به پیشرفت شخصی ما و پیشرفت کاری و جایگاهی شرکت بیانجامد. مردم از کسانی که مؤدب هستند حرفهای بیشتری را قبول می کنند. به گفته پارنل، چون جهانبینی افراد و درک آنها از مسائل با ما تفاوت دارد، باید از بروز ابهامات معنایی در کلام خود جلوگیری کنیم. افرادی که به اصول ارتباطات آگاه هستند، با شفافسازی گفتار خود از بروز ابهام در کلامشان خودداری میکنند. مورد بعدی در مهارت‌های ارتباطی مدارا کردن است. وقتی اهل مدارا با دیگران هستید، در برابر آنها صبوری به خرج می‌دهید و در موقعیت‌های استرس‌زا به خوبی می‌توانید خونسردی خود را حفظ کنید. پس توانستید یکی از ارکان مهارت‌های ارتباطی را رعایت کنید. همچنین زمانی در کار خود موفق خواهید بود که قابل اطمینان باشید و احساس امنیت را در مخاطب خود ایجاد کنید. این که بدانید چه موقع و چگونه باید همدلی خود را نشان دهید نیز یکی دیگر از مهارت‌های ارتباطی است که می‌تواند در موفقیت شما در محیط کار کمک کند. دوستان عزیز، هر قدر درباره اهمیت زبان بدن بگوییم باز هم کم است. بخش اعظمی از رابطه تحت تأثیر زبان بدن قرار دارد و این توانایی یکی از مهارت‌های ارتباطی مهم است. در واقع حتی زمانی هم که با افراد صحبت نمی‌کنیم در حال برقراری ارتباط با آنها هستیم. همین طور وقتی همکارتان با شما صحبت می‌کند به حرکات دست و چشم‌های او دقت کنید. همچنین لازم است مهارت‌های ارتباطی خود را در محیط کار با گوش دادن و صحبت کردن بهبود ببخشید. خوب به حرف‌های شخص مقابل گوش دهید. به این نکته توجه داشته باشید که گوش دادن فقط شنیدن کلامی که طرف مقابل به زبان می‌آورد نیست. در واقع گوش دادن درک و شناخت دیدگاه شخص مقابل و انتظارات اوست.
شده ببینین کسی چیزی میگه که با زبان بدنش همخونی نداره؟ مثلا رئیستون بگه در اتاق همیشه بازه، اما این حرفو کاملا دست به سینه میگه. پس پیام‌های متضادی میفرسته و زبان بدنشو بیشتر از حرفش قبول داری. برای مراوده و روابط خوب نیاز دارین از حالات فیزیکیتون آگاه باشین. پس تو ویدان زبان بدنو بررسی میکنیم تا مطمئن بشین بدن و کلماتتون معنی یکسانی دارن. برخی حرکات برای همه معانی یکسانی دارند، مثل لبخند و اخم، اما برخی از حالات مختص فرهنگ و گروه خاصی هن. در اینجا به معانی خاص زبان بدن در ایالات متحده می پردازیم. بدن همیشه در حال صحبته. مسلماً می خواهیم در موقعیت‌های بیزینسی با اعتماد به نفس و مشتاق به نظر برسیم. بیاین با بازوها شروع کنیم. دست به سینه ایستادین؟ پس این پیامو منتقل میکنین که پذیرای ایده ها نیستین، به مراوده علاقه ندارین و شک دارین. سعی کنین بازوهاتونو در حالت استراحت و آروم کنار بدنتون قرار بدین و خشک به نظر نیاین و مثلا دستهاتونو پشت سرتون قفل نکنین. میتونین اونا رو آروم جلوی بدنتون قرار بدین. دستاتون رو مشت نکنین و فقط راحت باشید. چندین راه برای این کار هست. برای اینکه اشتیاقتون رو نشون بدین میتونین دستاتون رو باز و شل نگه دارین و یا تماسی بین نوک انگشتا و کف دستتون ایجاد کنین. این کار میتونه حالت راحتی به بدنتون بده. دست‌ها فقط شروع کارن. پاها هم توی معادله بسیار مهمن. وقتی میشینین دو راه برای قرار دادن پاها دارین. یکی از روش‌ها پا روی پا انداختن معمولیه که فاصله ای بین پاها نباشه. اون یکی روش آمریکاییه که به فیگر فور معروفه و اجازه که وجود فاصله بین پاها رو میده. با دست‌های باز و لبخند تو این ترکیب خیلی دوستانه به نظر میاد. اگه میخواین حرفه‌ای‌تر به نظر برسین، پاهاتون رو هم نندازین، اما اونا رو متصل به هم و دستا رو باز نگه دارین. اگه پاهاتون رو کمی باز کنین، نشون میده که اعتماد به نفس دارین. این حالت‌ها برای قرارهای کاری خیلی جواب میدن. اگه ایستادین، باز کردن پاها به اندازه عرضشونه، اعتماد به نفس رو منتقل میکنه. اگه میخواین زیاد رسمی به نظر نرسین، میتونین بیشتر وزنتون رو روی یکی از پاها بندازین. اگه حین ایستادن با کسی صحبت میکنین، زیاد بهش نزدیک نشین. حداقل یک متر فضای شخصی باید بینتون باشه. بالاتنتون میتونه معنی خیلی بیشتری به این حالات بده. بهترین حالت اینه که کاملا صاف بیستین، راحت باشین و غوز نکنین. سرتون بالا، شونه ها عقب و چونه آروم باشه که نشون بده نگران نیستین. شاید بعضیشون اوایل عجیب به نظر بیان و یا باهاشون راحت نباشین. بهتره ویدانهای دیگر رو راجع به زبان بدن ببینین و تمرین کنین. بهترین تمرین اینه که ویدیویی از خودتون در حال صحبت با دیگری بگیرین و بعد بدون صدا ببینین. بدنتون چی میگه؟ با کلامتون همخونی داره؟ زبان بدن صحیح کمک میکنه منظورتون رو برسونین و محبوبیت و اعتماد به نفس خودتون رو بالا ببرین. برای اطمینان از این کار زمان بذارین و تمرین کنین.
شوخ طبعی از دیگر مهارت‌های ارتباطی است که در ارتباط با دیگران بسیار کمک کننده است. فردی که از خندیدن لذت نمیبرد، به افزایش تنش و درگیری دامن میزند. وقتی فشار کار را با شوخ طبعی کمتر میکنید، در واقع به یکی از فاکتورهای پیشرفت در کار خود دست یافته اید. شاد بودن در محیط کار ارتباطات شما را مؤثرتر میکند. همچنین وقتی که مخاطب خود را به خوبی بشناسیم، گفتار خود را متناسب با شرایط او تنظیم میکنیم. این مهارت یعنی شناخت مخاطب بسیار بدیهی و پیش پا افتاده است، اما رعایت نکردن آن به تنهایی میتواند دلیلی برای شکست در روابط باشد. در واقع هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. همچنین سعی کنید به طور فعال در حل مسائل کمک کنید. مسائل همیشه وجود دارند. باید شیوه برخورد با آنها و روش‌های حل مسئله را یاد بگیریم. اگر در محیط کار فعال باشید، از فشار کاری همکاران خود کم می‌کنید و این مهارت خوبی در محیط‌های کاری است. همین طور تلاش کنید که رفتار خوبی نیز داشته باشید. کلماتی مانند لطفاً و متشکرم در حوزه مهارت‌های ارتباطی کاربرد بسیاری دارند. کلمات همراه با لبخند به ما یادآوری میکند که روند انجام کار از نتیجه آن مهمتر است. پس همیشه رفتار خوبی داشته باشید و استفاده از این کلمات را فراموش نکنید. سعی کنید همواره حامی باشید. همکاران خود را تشویق کنید. شاد باشید و با آنها انگیزه بدهید. کارمندان در هر سطح و درجه‌ای که باشند ترجیح می‌دهند با افراد پر انرژی و با انگیزه همکاری کنند. داشتن یک ذهن باز نیز یکی از مهارت‌های ارتباطی برای موفقیت در محیط کار است. بجای این که تنها پیام خود را انتقال دهید، در هنگام گوش دادن و درک نقطه نظر شخص مقابل ذهنی باز داشته باشید. با نشان دادن تمایل برای سخن گفتن با یک شخص و حتی افرادی که با آنها مخالف هستید، خواهید توانست مکالماتی صادقانه تر و پرثمرتر داشته باشید. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، یکی دیگر از مهارت‌های ارتباطی برای موفقیت در محیط کار داشتن اعتماد به نفس در تعاملات خود با دیگران است. اعتماد به نفس به همکاران شما نشان می‌دهد که به آنچه می‌گویید اعتقاد دارید و سبب پیروی آنها از شما خواهد شد. با کار بردن اعتماد به نفس می‌تواند از طریق ایجاد ارتباط چشمی و یا استفاده از لحنی قاطع اما صمیمی با سادگی صورت گیرد. از طرح جملاتی که مثل سوال به نظر میرسند خودداری کنید. همچنین دقت داشته باشید که خشن و متکبر به نظر نرسید. همیشه به طرف مقابل گوش کنید و با او احساس همدردی داشته باشید. همچنین قضاوت صحیح از دیگر مهارت‌های ارتباطی است. برای کسب این مهارت باید با دقت اطرافیان و جهان پیرامون خود را ببینیم و بشنویم. وقتی به شناخت کافی از مخاطب خود دست یافتید و مهارت سخنوری را در خود تقویت کردید، نوبت آن است که با بیانی قوی مخاطب را برای انجام آنچه در ذهن شماست ترغیب و متقاعد کنید. مهارت در مذاکره کردن نه تنها در بحث پیشنهادهای کاری و دریافت حقوق و مزایای بهتر به ما کمک می‌کند، که در زمینه‌های دیگر نیز برگ برنده ما خواهد بود. یکی دیگر از مهارت‌های ارتباطی سخنوری است. تسلط ما بر شیوه بیان موضوع بیشترین تأثیر را بر مخاطب می‌گذارد و او را برای شنیدن ایده‌های ما ترغیب می‌کند. با مهارت در سخنوری ایجاد تعامل و ارتباط امکان پذیر می‌شود. اگر در شیوه‌های گفتاری و نوشتاری از استعداد کافی برخوردار باشید، موفقیت از آن شما خواهد بود. در جهان امروز که وقت بسیار مغتنم است و تکنولوژی یا فناوری اسباب ارتباط مستمر و دائم را فراهم آورده، بیان واضح و روشن مسائل بسیار حائز اهمیت است. مهارت‌های ارتباطی در واقع شناخت احساسات فردی و توجه به آنهاست. افرادی که از احساسات و روحیات انسانی شناخت کافی دارند، در کار خود موفق ترند. به همین دلیل است که احساس رضایت افراد از کاری که انجام می‌دهند، تعیین کننده وفاداری و مشارکت آنهاست. با کارگیری مهارت‌های ارتباطی، چشم‌انداز بهتری برای کار و هدف ما رقم می‌زند. امروزه ما در دو دنیای واقعی و مجازی زندگی می‌کنیم. مهارت‌های ارتباطی ما در این دو دنیا باید منطقی و اصولی باشند. دوستان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. سپاس از همراهیتان و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان لاله های غریب به مدت 20 دقیقه.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ان شاءالله که شما دوستان هم بتونید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سومین برنامه است که در ارتباط با شهید یونس رحمانی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. یکی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس. یونس رحمانی فرزند نیک محمد متولد اواسط دهه 40 در ولسوالی شلگره در ولایت بلخ در یک خانواده کشاورز و دامدار. سال 64 هجری خورشیدی و جمهوری اسلامی ایران هجرت میکند. در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام در شهر زاهدان مشغول به تحصیل میشه. سال 65 اعزام میشه به جبهه های دفاع مقدس و در نهایت در عملیات کربلای 5 در منطقه شرمچه در اواخر سال 65 هجری خورشیدی به شهادت میرسه. در برنامه های گذشته در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی این شهید بزرگوار به صورت مفصل با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های دوستانشان را که از نزدیک این شهید بزرگوار را می‌شناختند تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. با ما همراه باشید. این هفته هم همچنان در ارتباط با شهید یونس رحمانی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. ماه حمل سال 1365 هجری خورشیدی شهید یونس رحمانی همراه با تعدادی از طلبه هایی که در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام مشغول به تحصیل بودند اعزام میشن به مناطق ایلام و کرمانشاه و اونجاها در عملیات آزادسازی مهران. طلبایی که اعزام میشن از حوزه علمی امام صادق علیه السلام هم طلبای ایرانی در جمع این